تر و وابسته تر بگرد. پروردگارا به حق محمد و آل محمد دست ها و سرانگشت های دشمن رو از میان ما قطع کن. پروردگارا ما را در راه خودت ثابت قدم بدار. قلب مقدس ولی عصر ارواح نافداه را از ما راضی و خوشنود بگرد.
الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيم حسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المبسط الجامع الغني المغني المانع اللهم صل أفضل صلاة على أصحاب مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره
اذان مغرب به افق تهران از رادیو فرهنگ مؤذن استاد حسین صبحدل
الله اکبر أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
خدایا بر محمد و آلش رحمت فرست و سلامت دلهای ما را در یاد کردن عظمت خود و آسایش بدنهامان را در شکر نعمت خود و چرب زبانی من را در توصیف عطای خود قرار ده. خدایا بر محمد و آلش رحمت فرست و ما را از دعوت کنندگانت که به سوی تو دلالت می کنند و از خاصانت که نزد تو اختصاص یافتند قرار ده، ای مهربان ترین مهربانان. آمین یا رب العالمین.
چه سعادتمندید شما که توفیق روزه‌داری داشتید، شما که توفیق نماز اول وقت دارید، برپایی نماز اول وقت در این لحظه های لبریز از آسمان گوارای جان شما. امیدواریم که همه ما رو از دعای خیرتون بی نصیب نگذارید و برای همگان طلب خیر و نیکی کنید.
به زیر زلف دوتا چون گذر کنی بینی که از یمین و یسارت چه بیقرارند. یار جان یار یار داد امانم که از یمین و یسارت چه بیقرارم. خدا خدا حبیب حبیبم دلم وای جان یا که از یمین و یسارت چه بیقرارانه.
س بسم الله الرحمن الرحیم. در دو گفتار گذشته به مفهوم دوستی و نیز تواضع و فروتنی اشاره کردیم. در این گفتار به مفهوم حیا و ویژگی و اثر حیا و شرم در انسان ایدئال نهج البلاغه میپردازیم. حیا مفهوم لغزنده‌ای دارد و گاهی به معنای خجالت و انسان خجول نیز به کار می رود. خجول بودن نوعی کاستی روانی است، نوعی کمرویی منفی در برخورد با دیگران هست که خارج از بحث امروز ماست. اما خجالت یک معنای اخلاقی هم دارد و آن نوعی پشیمانی و سرزنش خیشتن بعد از ارتکاب گناه یا خطا هست. حیا اما غیر از این دو معنا از خجالت است. حیا یک فضیلت اخلاقی، یک تربیت آگاهانه و یک تصمیم ارادی است که یک نوع بازدارندگی در مقابل لغزش ها و خطایا در انسان ایجاد می کند. یک خصلت فعال هست، یک خصلت پیشگیرنده هست. اجازه نمی دهد که انسانی خطا کند، آنگاه پشیمان شود و از خود و دیگران خجالت بکشد. امام علی علیه السلام در حکمت 223 جمله کوتاهی دارد: هر کس که لباس حیا بپوشد مردم عیب او را نخواهند دید. حکمت 113 حیا را از ارکان تشکیل دهنده ایمان می داند و می فرماید: لا ایمان کل حیا، هیچ ایمانی مانند شرم و حیا نیست. اما حکمت 349 توضیح دقیقی دارد و تأکید می کند که حیا یک امر اخلاقی بازدارنده است که اجازه نمی دهد انسان به عیوب دیگران بپردازد و یا به حریم خصوصی دیگران تعرض نماید. می فرماید: من نظر فی عیب نفسه اشتغل عن عیب غیره. کسی که به عیب خودش مشغول است که خود را اصلاح کند، از عیب جویی دیگران پرهیز می کند. و بعد ادامه می دهد که چندین جملش و من می خوانم: هر کس که با حوادث روزگار گلاویز شود خسته می گردد و هر کس که به جایگاه هایی که احتمال بدی در آن هست داخل شود به همان بدی متهم گردد. از اینجا اشاره دقیقی دارد: و من کسر خطأه قل حیاؤه. هر کس که زیاد خطا می کند احتیاط نمی کند در زندگی و عمل و گفتار خودش، حیاش کم می شود. و من قل حیاؤه قل ورعه. هر کس که حیاش کم شود پرهیزگاریش کم می شود و هر کس پرهیزگاریش کم بشود قلب او می میرد و هر آن که قلبش بمیرد در سراشیب گناه و سقوط قرار می گیرد. حیا در ادبیات فارسی هم اهمیت زیادی دارد. پروین اعتصامی چه یک دو بیتی دارد و می گوید: به نرد زندگانی مهره های وقت و فرصت را همه یک بار می بازی، نمی پرسی نمی دانی. تو را پاک آفریدی زد، ز خود شرمت نمی آید که روزی پاک بودستی، کنون آلود دامانی. باز هم حافظ دو بیتی جالبی دارد: شرمم از خرقه آلوده خود می آید که برو وصله به صد شعبده پیراستم. ادب و شرم تو را خسرو به مهرویان کرد، آفرین بر تو که شایسته صد چندینی. تا گفتاری دیگر، خدا نگهدار.
به رنگ خدا درآیی.
بیست 8:20 دقیقه است. خیلی متشکرم که ما رو راه میدید در حریم افطار، در حوالی اذان، در لحظه های زیبای مناجات با خدا، و خوشحالیم که در این گاه با شما همراه بودیم از ابتدای رمضان با ماه شیرین دهنان. همونطور که ابتدای برنامه هم عرض کردم، امروز درباره تأثیر گره‌گشایی از کار خلق خدا و تأثیر کمک به نیازمندان در زندگی خودمون صحبت میکنیم و از شما میپرسیم. حتما شما هم چنین تجربه داشتید که به اندازه وسع خودتون به دیگران کمک کنید، گره‌گشایی کنید از کار هم نوعان خودتون. بفرمایید که به نظرتون این کمک کردن به دیگران، حمایت از نیازمندان، دستگیری از خلق خدا چه تأثیری در زندگی خود ما میتونه داشته باشه. شماره پیام کوتاه ما برای دریافت پاسخهای شما 30558 220-588-20 و 220-485 هم شماره تلفن های ما هستند. رادیو فرهنگ میادگاه اهالی خردورزی و اندیشمندی و اهالی قلم و کتاب و مطالعه است. ما در هر برنامه افطار از ابتدای رمضان تا به کنون سعی کردیم با یکی از اهالی قلم، یکی از نویسندگان که البته اولویت ما نوقلمان بودن و کسانی که آینده دار هستند در حوزه نگارش و کتابت و اندیشه در سرزمینمون، ارتباط برقرار کنیم. اما امشب با یکی از نویسندگان گرامی سرزمینمون که متولد 1345 هستند هم کلام میشیم. سید نجات سید حسینی، متولد و ساکن اهواز، که از نوجوانی به نوشتن علاقمند بودند و در حوزه های گوناگون داستان نویسی هم تلاش کردند و موفق بودند و همکنون از اعضای اصلی کانون نویسندگان خوزستان هستند و خب کتاب های متعددی هم در زمینه های مختلف در حوزه داستان کوتاه، دلنوشته و شعر به چاپ رسوندند. در حوزه دفاع مقدس، معضلات اجتماعی و مسائل اخلاقی در واقع ایشون قلم زدن و آثاری رو تقدیم کردن به مخاطبانشون. ریحانه و قصه شکفتن مهر، بوی خاک، مسافر آسمان، فنجانهای تلخ، موج و نیمکت تنها چند کتاب هست از کتابهایی که ایشون به چاپ رسوندن. خانم سید نجات سید حسینی، سلام عرض میکنم. طاعات شما مقبول پروردگار، روزگار شما روشن.
سلام علیکم، ممنون از شما که این افتخار به بنده دادین. امیدوارم این ماه مبارک پر از برکت باشد برای تمامی مسلمانان جهان.
انشاءالله. خانم سید حسینی عزیز، خواهش میکنم خودتون درباره آثارتون بفرمایید، توضیحاتی بدید درباره برجسته‌ترین کتابهایی که چاپ کردید، این که چه دغدغه‌ای داشتید در این آثار و چطور موضوعاتش به سراغ شما آمد.
والا اگه بخوام بگم از کجا شروع شد، من همیشه گفتم واقعا نمیدونم قلم به سمت من اومد یا من رفتم به سمت قلم.
بله،
از کودکی علاقه داشتم به این موضوع نوشتار و کتاب و مطالعه، و همیشه هر انسانی اگه زمینه ای از علاقه مندی ها در وجودش باشه، خود به خود به این سمت کشیده میشه. من از کودکی با خاطره نویسی شروع کردم.
بله،
و خاطره نویسی تبدیل شد به اینکه من یواش یواش رفتم سمت مسائل دفاع مقدس. اون وقت من به هر حال نوجوان بودم و اینا، اولین کتابم رو که ریحانه بود نوشتم، نمه‌هایی از دفاع مقدس و زندگی اون زمان رو در واقع شامل میشه.
بله.
بعد از اون من کشیده شدم به سمت جشنواره ها و این مسائلی که بخوایم مثلا به قول معروف از شهدا صحبت بکنیم، در رابطه با اینکه این یه جور تعهد هست نسبت به این دفاع مقدس.
البته.
و اتفاقاتی که برای کشورمون افتاد.
بله.
این شد که خواستم با نوشتن خاطرات شهدا به هر حال مطلبی رو که فکر میکردم مثلا بهش رسیدم و اینا رو بیارم بالاخره در رابطه با شهدا بنویسم. توی جشنواره به سمت سازمان حفظ آثار ارزش های دفاع مقدس کشیده شدم و اونجا دیگه استادای زیادی بودن، کارگاه‌های زیادی ما از جهت داستان نویسی و پرداختن به نقد کتاب و مطالعه داشتیم. الحمدلله حدود 13 سال من اونجا فعالیت داشتم.
بله.
و خدا رو شکر الان خودم هنرجانی دارم، هم در رابطه با خاطر نویسی و ارکان خاطر نویسی که خدا رو شکر به اونها مسلط شدم.
بله.
هم در رابطه با شعر، شعر آزاد، هم در رابطه با دلنوشته هایی که سمت و سوی داستانی دارن.
بله.
خب من همزمان با مطالعاتم و با این در واقع کارگاه های داستان نویسی می نوشتم، بیشتر سمت و سوی داستان کوتاه هستم.
بله.
فکر می کنم داستان کوتاه الان که مردم واقعا مشغله دارن و همه به سمت دنیای مجازی هستن، یک داستان کوتاه راحت تر میتونه محتوا و پیامش رو برسونه.
کار ساده ای هم نیستن که خوب در بیاد داستان کوتاه، همه ارکانش حفظ بشه.
بله بله.
و حتی مثلا ادا بشه، اما در یک در واقع فرصت کم و در صفحات اندک مهارت بیشتری میخواد.
بله. باید حجم داستان رو که ما در نظر میگیریم باید بدونیم در این حجم چی میگنجه، شخصیت های داستانمون، عناصری که استفاده میکنیم در داستان کوتاه، ما عناصر رو به هر حال ناچارن محدود باید انجام.
بله.
شخصیت ها محدود میشن اما به پیام باید برسه. به خاطر همین همونطور که شما فرمودین باید با دقت این کار انجام بشه و من گاهی یک داستان رو بیش از حتی 100 بار من ایرایش میکنم و میخوام که واقعا اون چیزی باشه که اگه توی ذهن من یا توی واقعیت اتفاق افتاده و من میخوام منتقل بکنم به همون شکل منتقل بشه، اون احساسی رو.
بله.
از این معضلاتی که در جامعه میبینن و میخوام گفته بشه، بیان بشه، حل بشه. و بیشتر اینه که دوست دارم مردم شاد باشن. من
بله.
حتی غم رو سعی میکنم به صورتی نقاشی کنم در واقع با شعر یا دلنوشته. به این شکل کارم رو پیش بردم.
درود بر شما، به شما افتخار میکنیم. انشاءالله که این چنین بوده و بیش از پیش هم خواهد بود. سرکار خانم، نوشتن مقوله است که با احساس خیلی سر و کار داره، با آرامش درونی نویسنده و نگارنده خیلی سر و کار داره. شما فکر میکنید که حال و هوای ماه مبارک و لحظه های افطار، تجربه سحر و اون احوالاتی که در این ماه مبارک انسان تجربه میکنه به عنوان یک نویسنده چقدر میتونه بر شما و بر کار شما اثر داشته باشه؟
100%. در هر زمان اگه شما بخواید حساب کنید در هر بره از زمان یه اتفاقات خاصی میفتند، مثلا در این ماه رمضان یا در ماه سال گذشته، خب همه اینا شامل موضوعات جدید میشن و یک نویسنده، همیشه ما میگیم نویسنده یک قدم از مردمان عادی جلوتره و این احساسی رو که شما میفرمایید زودتر از هر کسی درک میکنه از اوضاعی که میبینه و باید اینا رو همون جور که هستن بنویسه.
بله.
این ماه رمضان خیلی حرف داره برای انسانها که ما اگه داریم روزه میگیریم این روزه ما به چه درد ما میخوره؟ آیا فقط گشنگی کشیدنه یا تشنگی کشیدنه یا ریاضت کشیدنه؟ همه اینا باید در فرایند خاص خودش بین جامعه و اخشار جامعه واقعا دیده بشه و بهش پرداخته بشه.
درود بر شما، خیلی به نکته خوبی اشاره کردین و اتفاقا این که این موضوع، این دغدغه هنرمندانه در قالب یک داستان مطرح بشه و پیش روی جوانان و نوجوانان ما قرار بگیری که در ابتدای راه خودسازی هستند، بسیار ارزشمند و مؤثر خواهد بود. ازتون سپاسگزارم سرکار خانم.